ساعت 16 صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. طی بارش شدید برف 5 شهر استان مازندران با قطع طولانی برق روبرو شدند. 5 شهروند بهایی در شیراز بازداشت شدند. فرمانده کل سپاه بار دیگر از حضور تعداد محدودی مستشار ایرانی در موصل خبر داد. خبرگزاری ایسنا گزارش داد در پی بارش برف در دو روز گذشته شبکه توزیع برق در استان مازندران دچار اختلال شده و 5 شهر این استان همچنان با قطع برق روبرو هستند. ایسنا در گزارشی در این باره می‌افزاید شهرهای ساری، سوادکوه، آمل، بابل و محمودآباد بیشترین خسارت تأسیسات شبکه برق را متحمل شدند. سخنگوی توزیع برق غرب استان مازندران به ایسنا گفته است در شرایط بحران زده قرار داریم و نمیتوانیم ادعا کنیم که مشکلات به زودی حل میشوند. بنابر گفته این مقام استان مازندران 15 اکیپ از شهر تهران در حال حرکت به سمت آمل برای رسیدگی به مشکلات تأسیسات شبکه‌ای برق هستند. در همین حال گزارش‌ها از استان مازندران حاکی از آن است که سرمای نابهنگام در این استان و بارش برف موجب افزایش استفاده از گاز و در نتیجه افت فشار گاز شده که به گفته نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس مسئولان مربوطه در حال رسیدگی به این مشکل هستند. خبر دیگر این که به گزارش خبرگزاری بهایی نیوز 5 شهروند بهایی در روز دوم آذر ماه در شیراز بازداشت شدند. این خبر گزاری نام این افراد را لالا صالحی، پریسا سپهری، سمر آشنایی، نسیم کاشانی نژاد و رضوان یزدانی اعلام کرده که همه در منازلشان بازداشت شدند. این گزارش همچنین می‌افزاید منزل این افراد مورد تفتیش قرار گرفته و ماموران امنیتی وسایل شخصی آنها را نیز با خود بردند. یک منبع مطلع به خبرگزاری بهایی نیوز گفته است که هنوز دلیل بازداشت و اتهام این افراد مشخص نیست. بنابر این گزارش پریسا سپهری یکی از افراد بازداشت شده در ماه‌های اولیه بارداری است. طی ماه‌های اخیر بیش از 20 شهروند بهایی به اتهام فعالیت‌های تبلیغی بازداشت شدند که تعدادی از آنها پس از گذراندن دوران بازجویی و با قرار وثیقه آزاد شدند. جمهوری اسلامی ایران آیین بهایی را به رسمیت نمی‌شناسد و مقام‌های ارشد حکومت بارها علیه این دین سخن گفتند. سرلشکر محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز پنجشنبه گفت با توجه به توانمندی کسانی که او مجاهدان عراقی و حشدالشعبی در عملیات موصل خواند، نیازی به نیروهای ایرانی در این جنگ نیست. آقای جعفری در این حال با تاکید بر اینکه در حد محدود مستشاری ممکن است ایرانی‌ها حضور در این منطقه داشته باشند، اما به هیچ وجه نیروی ایرانی در موصل وجود ندارد. فرمانده کل سپاه در این حال هشدار داده که با توجه به اینکه این قائله به زودی تمام نمی شود، افرادی او که تروریست خوانده ممکن است بعد از موصل به سمت سوریه بروند. از همین رو آقای جعفری گفته است که ممکن است نیروهای حشدالشعبی به سوریه عازم شوند تا به نیروهای نظامی آن کشور کمک کنند. روز پنجشنبه همچنین سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح هم گفت تعداد محدودی که از ایران به سوریه اعزام شدند به منظور دفاع از حرم هستند و اگر رهبر جمهوری اسلامی اجازه دهد به گفته آقای باقری صدها هزار بسیجی می توانند به آن صحنه اعزام شوند. گزارش از ترکیه حاکی از آن است که انفجار بامداد امروز در شهر آدانا دست کم دو کشته و 16 زخمی بر جا گذاشته است. فرماندار آدانا به خبرگزاری دولتی ترکیه گفته است که این انفجار احتمالاً توسط یک بمب‌گذار انتحاری زن انجام شده است. این انفجار در نزدیکی ورودی دفتر فرمانداری آدانا در جنوب ترکیه انجام شده. در سالهای اخیر انفجارهای متعددی در ترکیه رخ داده. دولت ترکیه حزب کارگران کردستان یا پکاکا را مسئول بیشتر این حوادث معرفی کرده است. در برخی موارد هم گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش مسئولیت حملات را پذیرفته است. خبر دیگر این که فرمانده ارشد نیروی هوایی پاکستان سهیل امان روز پنجشنبه به هند درباره افزایش تنش بر سر منطقه مورد مناقشه کشمیر هشدار داد. این مقام ارتش پاکستان گفته است اگر هند بر شدت بحران بیفزاید، نیروهای پاکستانی به خوبی می‌دانند چگونه با این کشور برخورد کنند. این هشدار پس از آن ابراز شده که تنش بین هند و پاکستان در روزهای اخیر شدت گرفته است. و ما بریم سراغ گزارش‌های این بخش خبری رادیو فردا. اولین گزارش در ارتباط با انتخابات آمریکاست که حدود دو هفته پیش برگزار شده، در حالی که دونالد ترامپ به عنوان برنده نهایی 58مین انتخابات معرفی شد و در حال انتخاب اعضای کابینه بعدی این کشور است. شمارش آرای این انتخابات کماکان ادامه دارد. همزمان گروهی از کارشناسان علوم کامپیوتر تردیدهایی درباره نتیجه انتخابات هم مطرح کردند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
رأی‌گیری انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا در طول یک ماه انجام می‌شود، در یک روز به اوج می‌رسد و در پایان همان روز هم معمولاً تکلیف نتیجه روشن می‌شود. علت اینکه رسانه‌ها و سیاستمداران آمریکایی می‌توانند پیش از پایان شمارش کامل آرای سراسر کشور پیروز نهایی را تشخیص بدهند هم سیستم منحصر به فرد شمارش آرای الکترال است. در واقع در آمریکا در شب انتخابات آرای الکترال هر نامزد بر اساس قطعی شدن پیروزیش در هر ایالت محاسبه می شود و به محض اینکه یکی از نامزدها موفق شود ایالتهای کافی را ببرد، نام رئیس جمهوری بعدی مشخص است. در این لحظه است که رقیب شکست را می پذیرد و نتیجه روشن می شود. اما این لحظه پایان شمارش آرا نیست. شمارش کامل آرا در برخی ایالت‌ها به زمان بیشتری نیاز دارد. بر اساس آخرین شمارش مؤسسه گزارش سیاسی کوک، تا اینجای کار هیلاری کلینتون موفق شده 64 میلیون و 400 هزار رأی به دست بیاورد و در مقابل دونالد ترامپ 62 میلیون و 300 هزار رأی به دست آورده است. به بیان دیگر خانم کلینتون تا اینجا بیش از 2 میلیون رأی از رقیبش بیشتر به دست آورده و البته کماکان بازنده این انتخابات است. عمده آرایی که در 2 هفته بعد از انتخابات شمرده شدند در ایالت‌هایی مانند کالیفرنیا، نیویورک و واشنگتن به نام خانم کلینتون ریخته شدند و از آنجا که او در هر سه این ایالت‌ها پیروز شده، افزایش آرای مردمیش در آنجا هیچ کمکی به تعداد آرای الکترال او نخواهد کرد. آنچه که میتوانست خانم کلینتون را در این انتخابات پیروز کند، نه آرای بیشتر در ایالت‌های مانند کالیفرنیا، بلکه تنها حدود 100 هزار رأی در 3 ایالت ویسکانسین، پنسیلوانیا و میشیگان بود. اگر این 100 هزار نفر در این 3 ایالت به جای آقای ترامپ به خانم کلینتون رأی میدادند، الان هیلاری کلینتون 45مین رئیس جمهوری آمریکا بود. این مسئله از آنجا برای تحلیلگران آمریکایی اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده که این 3 ایالت در 3 دهه اخیر در انتخابات ریاست جمهوری همواره به نامزد حزب دموکرات رأی داده بودند. حالا چنان که برخی از رسانه‌های آمریکایی مانند نشریه نیویورک و شبکه تلویزیونی CNN گزارش دادند، گروهی از کارشناسان علوم کامپیوتر در محافل دانشگاهی با ستاد خانم کلینتون تماس گرفتند و گفتند احتمال می‌دهند که نتایج انتخابات در این 3 ایالت دستکاری شده باشند. ستاد خانم کلینتون تا این لحظه هنوز تصمیمی برای درخواست بازشماری آرا در این 3 ایالت ارائه نکرده و نشانه ای نیز از فعالیت‌های خبرساز این چنین در ستاد او دیده نمی‌شود. اما ژیل استاین، نامزد حزب سبز در این انتخابات، اعلام کرده که این درخواست‌ها را به شکل قانونی ارائه خواهد کرد. ستاد خانم استاین همچنین اعلام کرد که بر اساس قوانین ایالتی هزینه این بازشماری باید توسط حزب درخواست کننده پرداخت شود و از مردم عادی خواست تا در تأمین هزینه بازشماری در ایالت ویسکانسین مشارکت کنند. این درخواست با پاسخ فوری گروهی از شهروندان آمریکایی روبرو شد و مبلغ 2 میلیون دلار مورد نیاز برای بازشماری تا قبل از بامداد پنجشنبه تأمین شد. ژیل استاین حالا از مردم خواسته که به کمک‌ها ادامه دهند تا پول کافی برای درخواست بازشماری در 2 ایالت پنسیلوانیا و میشیگان نیز فراهم شود. اگر این تلاش‌های حزب سبز آمریکا به نتیجه نرسد، دونالد ترامپ در روز 20 ژانویه سال 2017، اول بهمن ماه سال جاری، سوگند ریاست جمهوری را ایراد خواهد کرد و از میانه همان روز سکان هدایت دولت آمریکا را به دست خواهد گرفت. در ساعت 16:08 این بخش خبری رادیو فردا رو پی می‌گیریم. محمد مؤذن اوغلو، وزیر کار ترکیه، روز پنجشنبه در مصاحبه‌ای با شبکه خبری CNN ترک اعلام کرد که 10500 نفر دیگر از کارمندان دولت ترکیه از کار اخراج یا تعلیق شدند. به گفته او دلیل این اقدام دولت ارتباط این عده با حزب کارگران کردستان ترکیه است. تا کنون بیش از 120 هزار نفر از کارمندان دولت ترکیه در نهادهای مختلف از کار برکنار شده یا تعلیق شدند. دولت اسلامگرای ترکیه ادعا می‌کند همه اخراجی‌ها با جنبش فتح الله گلن، روحانی منتقد حکومت یا حزب کارگران کردستان ارتباط داشته یا از آنها حمایت می‌کردند. همین سیدی در مصاحبه با جمشید زند میگوید این گونه پاکسازی‌های گسترده در مناطق کردنشین ترکیه کمکی به برقراری ثبات و آرامش در این منطقه نمی‌کند. همین سیدی، تحلیلگر مسائل منطقه.
این آمار ایشون تهدید نکرده که مربوط به کردستان یا ترکیه، اما با توجه به اینکه اکثر طرفداران پکیک باید در مناطق کردنشین باشن، به نظر میسه این تعداد از کارمندان در کردستان اخراج شدن. ضمن اینکه یک ماه و نیم پیش 14,000 معلم رو هم به همین اتهام اون در اونجا کاملا تصریح شده بود، 14,000 معلم کرد رو به اتهام همکاری با پکیک اخراج کردن یا به حالت تعلیق در آورده بودن، آن هم در آستانه بازگشایی مدارس. قبلا هم که شاهدیم در هفته ده روز اخیر نماینده های مجلس، شهردارها، اعضای شورای شهر بازداشت شدند. به نظر میرسه این در واقع یه جور به ذهب غیر مستقیم دولت ترکیه داره اعتبار رو کردیت به پکیک میده. به قول یکی از تحلیلگران باید بگیم خوش به حال اون تروریستی که 14,000 معلم و 10,000 کارمند باهاش همکاری دارن. یعنی در واقع یک پایگاه اجتماعی بسیار وسیعی داره برای پکیک تعریف میکنه که در این برخلاف سیاست کلی ترکیه بود که میخواست پکیک رو از مردم کرد ترکیه جدا کنه.
تعداد زیادی از شهرداران مناطق کردنشین که از احزاب مختلف عمدتاً کرد بودند یا از کار برکنار شدن و یا دستگیر شدن در انتظار بررسی پرونده‌های قضاییشون هستند. حزب عدالت و توسعه به رهبری آقای رجب طیب اردوان و نخست وزیری بینالی یلدروم ماهاست که این عملیات رو آغاز کرده و به شدت ادامه میده. به نظر شما آینده این نوع عملیات در مناطق کردنشین چه خواهد بود؟
مشابه این حرکت رو ما پس از کودتای 1980 در ترکیه شاهد بودیم که در ابعادی بسیار وسیع‌تر دستگیری هایی صورت گرفت، حتی تعداد زیادی در زندان ها کشته شدن. آن زمان به این دلیل که در ایران انقلاب شده بود، حوادث ترکیه مخصوصا در فضای جنگ سرد زیاد در سطح جهانی منعکس نمی‌شد. در دهه 90 هم به همین دلیل پس از این تحولاتی که در بالکان صورت گرفته بود، فضای داخلی ترکیه بسیار بسته شد. این بار در واقع این سومین موج سرکوب وسیع هست، با این تفاوت که این بار جامعه جهانی، رسانه‌ها به فضای داخلی ترکیه حساس شدند، به خاطر موقعیت خاصی که ترکیه داره، به خاطر ظهور داعش، به خاطر سیاست‌های غیر متعارفی که اردوغان و ترکیه در یکی دو سال اخیر در پیش گرفتند. در واقع این اولین بار نیست. تلاش‌های سابق دولت ترکیه در فضاهایی که از نظر دولت بسیار مساعدتر هم بود به نتیجه نرسید. به نظر من این تلاش‌ها هم، این سرکوب وسیع‌ها و این بازداشت‌ها هم نتیجه برای دولت ترکیه نخواهد داشت، اما حساسیت جهانی رو بر مسئله کرد و بر مسائل داخلی ترکیه به نظر من بیشتر می‌کنه.
قراره که روز پنجشنبه پارلمان اروپا رأی بده که آیا مذاکرات الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا رو به حالت تعلیق در میاره یا ادامه میده. آیا به نظر شما در صورتی که پارلمان اروپا چنین تصمیمی بگیره که لازم الاجرا هم نیست، آیا ترکیه بیشتر به سمت کدوم یک از جناح بندی های سیاسی در جهان خواهد رفت؟
ترکیه قبل از این هم سعی کرده خودش رو به روسیه نزدیک کنه. پیغام دوستی هم برای حسن روحانی آقای اردوغان فرستاده بود پس از کودتا. تا حالا دو بار هم به صراحت صحبت کرده که می‌خوایم که ملحق به قرارداد شانگهای بشیم به جای اتحادیه اروپا. اما به نظر من همه اینا بیشتر یک مسئله روانی و منوری هست. همچون چیزی برای ترکیه ممکن نیست. افکار عمومی ترکیه برای سالها و برای دهه‌ها علیه روسیه تحریک شده. در مورد قرارداد شانگهای و ارتباط با چین، ترکیه هیچ آمادگی نداره و در این تیم شانگهای جایی برای ترکیه نیست. ترکیه بیش از 3 دهه در اتحادیه اروپا سرمایه گذاری کرده بود، نمیتونه به همین راحتی همه این تجارب و مذاکراتی رو که در اتحادیه اروپا داشته یک شبه در شانگهای به دست بیاره. به نظر من این بیشتر حالت مانوری داره، حالت واکنشی داره، احیانا میخواد بر تصمیم گیری ها و سخت گیری های اتحادیه اروپا تأثیر بذاره، ولی در نهایت به نظر من ترکیه جایی دیگه در رو رفتن نداره.
توضیحات همین سیدی رو میشنیدیم، تحلیلگر مسائل منطقه، در مصاحبه با همکارم جمشید زن درباره آخرین تحولات کشور ترکیه سخن میگفته. و با توضیحات آقای سیدی رسیدیم به ثانیه‌های پایانی این بخش خبری رادیو فردا. قبل از اینکه باهاتون خداحافظی کنم، یادآوری میکنم که در تلگرام رادیو فردا هم میتونید خبرهای ما رو دنبال بکنید. در آدرس telegram.me/radiofarda مطالب و تصاویر خودتون رو هم به @fardagram در تلگرام بفرستید. به ویژه اگر عکسی دارید از این روزهای برفی در شمال ایران در استان‌های مازندران و گیلان. شما رو تنها میذارم با برنامه شنیدنی ایستگاه پنجشنبه با فرشید منافی.